أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السنين إنه خير ناصر ونهي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد عليه الطاهرين. بحث این بود که آیا استصحاب در شک تقدیری جاری میشه جاری نمیشه. ثمره این بحث در جایی مرحوم شیخ ذکر کرده که اگر شخصی قبل از نماز محدث باشه بعد غافل بشه و نماز بخونه، ولی حالش جوری بوده که اگر ملتفت میشد شک حاصل میکرد. حالا بعد از نماز آیا قاعده فراغ در حقش جاری میشه جاری نمیشه؟ فرمایند اگر استصحاب در شک تقدیری جاری بشه. اینجا چون این آقا در حین صلات عملش محکوم به بطلانه، در واقع به حکم استصحاب محدث تلقی میشه، بنابراین قاعده فراغ در حقش جاری نمیشه. اما اگر استصحاب جاری نشه قاعده فراغ جاری میشه بلا شک. شاهدش هم اینه که در جایی که شخصی شک داشته باشه با شکی در هدف در این صلات، اینجا قاعده فراغ در حقش جاری نمیشه. هیچ کسی نمیگه که کسی که در این صلات شاک در محدثیت و علیه محدثیت باشه و اینجا قاعده فراغ در حقش جاری بشه. خب این بیانی که دیده شد مرحوم آقای سعد اینجا میفهمند که ما دلیلی بر این که یه همچه قیدی داشته باشه در قاعده فراغ که محکوم به حدث به حکم استصحاب نباشد، یه همچه دلیلی در قاعده فراغ نداریم. و اینی که در قاعده فراغ در هنگام قاعده فراغ در شک فعلی جاری نمی شود به خاطر این قید نیست، به خاطر نکته دیگری است. این نکته رو در کلام آقای حائری به یک شکل نقل شده و در کلام آقای هاشمی به شکل دیگر و یه نقطه مشترکی هم البته در هر دو کلام هست که عرض میکنم. آقای هاشمی تعبیر کردن که علتی که در شک فعلی قاعده فراغ جاری نمیشود اینه که قاعده فراغ موضوعش فراغ هست و در شک فعلی فراق حاصل این تعبیر ایشون. بعد البته و به عبارت اخرایی ذکر میکنن که این به عبارت اخرا هم به کلام آقای حائری به نحوی وارد شده. به عبارت اخرا قاعده فراق در جایی که عمل به نظر مکلف باطل تلقی میشه قاعده فراغ در اونجا جاری نمیشه و در مان شک فعلی عمل به عقیده خود مکلف باطله، بنابراین قاعده فراغ جاری نمیشه. ولی در مان احنافی به دلیل اینکه ولو استصحاب هدف هم جاری بشه باز مکلف عمل خودش رو صحیح میدانه، چون استصحاب هدف به حکم غفلت مکلف به شخص واصل نشده، توجه نداره که اینجا استصحاب هدف در حقش جاریه، بنابراین خیال میکنه که عملش صحیحه و در نظر مکلف عمل صحیح تلقی میشود. یعنی در اینجوری تعبیر بکنم در نظر مکلف عمل باطل تلقی نمیشود، چون توجه به اون استصحاب ندارد که اون استصحاب بطلان عمل رو برای مکلف به دنبال بیاره. وصول استصحاب هست که نظر مکلف رو جلب میکنه و الا وجود واقعی استصحاب تأثیری در اینجا ندارد. خب این برای تو بیان آقای هاشمی هست، بیان آقای حائری به این شکل هست که ایشون می‌فرمایند که در قاعده فراغ عدلش استفاده میشه که موضوعش شک بالفعل، حدوث و شک بعد العمله. قاعده فراغ در جایی هست که شک بعد العمل حادث بشه، اما در جایی که شک قبل از عمل بوده اون رو شامل نمیشه، یا حین العمل بوده اونا رو شامل نمیشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما این در مانحن فی هم خب شک به حکم این که شخص قفلت داشته و در قبل از نماز حین از صلات برای شک حادث نشده، حدوث شک بعد العمل هست، بنابراین قاعده فراغ در حق جاری میشه. ادله قاعده فراغ تعبیرش این هست که شما شکک در وقت فرق کمل العمل کنه، شک شما بعد فراغ العمل حادث شده است. این تعبیر در کلام مرحوم آقای عراکی هم هست که قاعده فراغ در جایی هست که شک بعد از عمل حادث بشه، که من عرض کردم میکردم که اصول فقه مرحوم آقای عراکی احتمال زیاد برگرفته از فرمایشات مرحوم شیخ باشه. حالا دقیقا بگیم که این فرمایشات مرحوم شیخ هست یا نمیدونم، ولی علال قاعده احتمال زیاد داره که مشابه این فرمایش رو مرحوم شیخ هم که درس مطرح فرمودن و از اونجا منتقل شده باشه به کلام مرحوم آقای عراکی. علی یه تقدیر یه نکته رو عرض بکنم، تفاوت این بیانی که آقای حائری آقای هاشمی نقل کردن، بیان اول که قاعده فراغ اینجا فراغ جاری نمیشه ولی در شک اینجا فراغ هست ولی در شک فعلی فراغ نیست، این بستگی داره ما فراغ رو چگونه معنا کنیم. یه موقعی ما فراغ رو میگیم مراد فراغ از ذات عمله، نه از عمل به وصف صحت. در جایی که ذات عمل رو انسان ازش خالق بشه ولی نمیدونیم ذات عملی که ازش خالق شده علاوهش صحه بوده یا علاوهش صحه نبوده، در جایی که شک داشته باشی که عمل صحیح هم که حتی صحیح نیست، این فراغ صدق میکنه. یه موقعی هست نه، ما فراغ رو میگیم فراغ اعتقادی، یعنی به اعتقاد مکلف فراغ حاصل شده باشه، یعنی هینن خروج از صلات فراغ حاصل شده باشه، فراغ حاصل شده باشه. و اگر این باشه خب در مواردی که شک هست فراغ نیست. البته این نکته رو عرض بکنم، تنها در مواردی فراغ اعتقادی نیست که در هنگام پایان عمل شک مکلف باقی باشه، شک داشته باشه، لا باقی بودنم نه، هینل خروج من العمل اگر شک داشته باشه اینجا خب فراغ اعتقادی حاصل نمیشه. اما اگر شخصی اولی که وارد نماز میخواد بکنه شک داره ولی بعد شکش برطرف میشه چون غفلت میکنه، عدم التفات حاصل میشه، اون فراغ اعتقادی که ما میخواییم اینجا هست. و من بعید میدونم که تصدیه در جایی که شخص در اول نماز و در اثنای نماز شک در صحت عملش به خاطر شک در اشتمال عملش بر شرطی یا جزئی بکنه، اینجا قاعده فراغ در حقش جاری بشه. فکر میکنم یه مجرد این که در حین خروج از عمل و حین ختم عمل مکلف شک نداره کافی نباشه برای اینکه قاعده فراغ در حق این شخص جاری بشه. اون نکته ای که آقای حائری اینجا دارند به نظر نکته درستی میاد. آقای حائری بحث رو بیشتر متمرکز کرده روی این نکته که قاعده فراغ در جایی هست که شک بعد از عمل حادث بشه، اما در جایی که شک قبل از عمل بوده یا در حین عمل بوده، حالا یا اول عمل وسط عمل بوده، اینجا قاعده فراغ جاری نمیشه. ولو هنگام خروج از عمل اینجا قاعده شک نداشته باشه. مهم اینه که شکش بعد از عمل حادث شده باشه، اما شکی که قبل از عمل حادث شده باشه باید. حالا این دکتر هم ضعیمه بکنم که تو کلام مرحوم آقای عراکی چیز، حالا قبل از اون دکتر هم بکنم، آقای حائری این تعبیر رو کردن که شهر لا شک باید بعد از عمل حادث شده باشه یه همچه قیدی در قاعده فراغ معتبر است. بعدشون بفرمایند که اگر شما بخواهید قید زائدی در اینجا به قاعده فراغ بزنید، اینجوری تعبیر بکنید که قاعده فراغ در جایی هست که استصحاب حدث یعنی بطلان عمل در نظر مکلف وجود نداشته باشد، با حکم بطلان به مکلف واصل نشده باشد، یا اصلا حکم بطلان نباشه، یا اگر هم حکم بطلان باشه لااقل حکم بطلان واصل نشده باشه. و ما نهنسی این قید وجود داره، بیشتر از این ما قیدی در قاعده فراغ معتبر نمیدونیم. این دسته دوم کلام آقای حائری با یه عبارت اخرایی که در کلام آقای هاشمی هست هماهنگی داره و شبیه هم همه تبدیل جوری اینجا تبدیل شده. حالا یه نکته رو من اینجا اضافه کنم، اینی که یه موقعی این که شک شما بعد از عمل حادث شده باشه، ممکنه شما بگید که اون شکی که قبل از عمل هست اون شک خوب به حکمه که فرسونه در این عمل غفلت حادث شده، اون شک رفته بعد از عمل یه شک دیگه حادث شده، شک دیگه حادث شده، این شک اون شک نیست. یک پاسخی تو کلام آقای عراکی هست که در لابلای فرماشده های صدر هم به نکته این پاسخ اشاره شده، اون اینه که گفتن که جایی که شخص قبل از عمل شک کرده ولو این العمل غفلت برش عارض شده باشه، اون شک وجود ارتکازی در اعماق نفس داره. همون وجود ارتکازی در اعماق نفس باعث میشه که این شکی که بعدا عارض میشه عرفا و عقلا همون شک سابق تلقی میشه، نه این همون شک بوده که حجاب و ستره ای روش قرار گرفته و الان دوباره شک رفته شده. یا به تغییری که من عرض میکنم اون اینی که عرف اعاده معلوم رو جایز میدونه، در نظر عرف کرد نه این شکه از بین رفته دوباره همون شک زنده شده، نه به نظر عرف این شک شک جدید نیست و همون شک سابق. ولی حالا من منهای این جوابی که کرد فرمایش آقای وارد شده تصور میکنم بشه به یه وجه دیگه هم پاسخ داد، و اون اینه که اصلا ما نمیخواییم بگیم فرد شک باید حادث شده باشه. ظاهر دلیل این هست شک در صحت عمل در اصل صحت عمل قبلا نبوده، اما اگر یه شک دیگه در صحت عمل هست، الان هم شک در صحت عمل هست، ولی اون شک ها دوتا باشن با توجه به این که یک سنخ هستن همین باعث میشه که ما نتونیم بگیم الان من شکی در صحت عمل کردم. ظاهر دلیل این هست که سنخ شکی در صحت عمل الان حادث شده، نه تمام این فردش فرد حادثی هست، اصلا سنخ ما قبلا نسبت به صحت عمل شکی نداشته. اینجوری ممکنه شخصی استظهار کنه، بی رفت نیست کفی اگر یه همچی استظهاری از عدله فایده فراهم کنه. علاوه یه تقدیر آقای صدر می فرماین که با توجه به این نکته که گفتیم در احمدی ولو استصحاب در ایمان احمدی چه درمان احنافی قاعده فراغ جاری هست و شرط قاعده فراغ موجوده، اینجور نیست که قاعده فراغ موضوع نداشته باشه. خب حالا که قاعده فراغ موضوع داره، ببینیم قاعده فراغ مقدم هست، قاعده فراغ رو میتوانیم بگیم مقدم و استصحاب هست، همچنان که در موارد متعارف میگن قاعده فراغ و استصحاب مقدم هست و قاعده فراغ جاری میشه و استصحاب جاری میشه. اینجا میگن ما ممکنه بگیم که قاعده فراغ بر استصحاب مقدم هست به این اعتبار. حالا تعبیر یک کمی بین تعبیر آقای هاشمی و تعبیر آقای حائری تفاوت هست، من بیشتر با تعبیر آقای حائری کلام آقای صدر رو بیان میکنم. کلام آقای حائری اینجوری بیان شده، میفرمایند که اینجا استصحاب یکی نسبت استصحاب حین العمل هست، یکی استصحاب بعد العمل هست. خب استصحاب حین العمل و استصحاب بعد العمل رو که خود شما قبول دارید که قاعده فراغ مقدم هست بر استصحاب بعد العمل و حکومت داره بر استصحاب بعد العمل، بنابراین قاعده فراغ و استصحاب بعد العمل با هم دیگه ترافی ندارن. استصحاب حین العمل هم با قاعده فراغ ترافی نداره، چون استصحاب حین العمل تنجیز به لحاظ زمان خودش میکنه، اما به لحاظ بعد العمل تنجیز نمیکنه. هر قاعده ای که تنجیز میکنه، تنجیز در زمان خودش میکنه، اما بعد از اون بستگی داره که موضوع این قاعده هنوز باقی باشه باقی نباشه. بنابراین تنجیز استصحاب بعد العمل، استصحاب قبل از عمل و حین العمل تنجیز برای بعد العمل نداره. وقتی تنجیز نداره با همگی تعارض ندارن. موضوع استصحاب نسبت به قبل از عمله، موضوع قاعده فراغ نسبت به بعد از عمل هست، مطلبشون متفاوت هست. وقتی مطلبشون متفاوت بود با همگی تعارض ندارن و تنافی ندارن. ولی های صد می فرماین با این حال به نظر میفته که این مطلب درست نباشه، چون در واقع شما بخواهید بفرمایید که اینجا استصحاب اختصاص داره به حالت غفلت، استصحاب اختصاص داره به حالت غفلت و به مجرد التفات این استصحاب مرتفع میشه، در حالی که این که ما بخواییم استصحاب رو اختصاص بدیم به حالت غفلت این لغو است، یا عقلا لغوه و قبیه، یا اینکه اغلاءن لغوه. استصحاب اگر در شک تقدیری بخواییم جاری بدانیم به گونه ای که به مجرد التفات موضوع استصحاب خود بپره این لغو است. آقای حائری، آقای هاشمی تو پاورقی اشباری کردن که آقای حائری در مقام پاسخ این اشکال برمانند. آقای هاشمی میفرماید که شما اینجا فرض کردید که استصحاب در حصه حدوثیه، یعنی استصحاب را اینجور تعبیر کنم، استصحاب این العمل لغو است. میخواهید برای رفع لغویت زمیمه کنید استصحاب بعد العمل رو. و اینجا ما در واقع استصحاب این العمل رو باید جاری نکنیم، نه اینکه استصحاب این العمل رو جاری کنیم به دلالت اقتضا ثبوت استصحاب برای بعد العمل رو نتیجه بگیریم تا بعد بخواد بده با قاعده فراغ تعارض کنه و اون بحثای بعدی که شما مطرح کردید مطرح بشه. نه، استصحاب این العمل اینجا اصلا اجرا نمیشه، استصحاب در شرط تقریری اون وقت جاری نمیشه. این بیانی که آقای هاشمی داره. آقای حائری اینجا میفرمایند که این بیان ناتمامه. یه موقعی ما استصحاب رو نسبت به این العمل اصلا اطلاق نداره، اطلاقش متوقعه بر این هست که اطلاق نداره، ولی ما میگیم اگر خب یه موقع این شکلیه، ولی نه، ما اینجا استصحاب نسبت به این العمل اطلاق داره. بحث سر این هست که این بخواد استصحاب این العمل رو تنها بگیره، استصحاب هم نسبت به این العمل اطلاق داره هم نسبت به بعد العمل اطلاق داره. بحث اینه که اگر بخوایم استصحاب بعد العمل رو با قرینه خارجی خارج کنیم، باید استصحاب این العمل رو هم خارج کنیم، چون استصحاب این العمل به تنهایی خاصیتی نداره. پس بنابراین تعارض بین قاعده فراغ و استصحاب بعد العمل به تعارض بین استصحاب بعد این العمل هم سرایت میکنه. بنابراین تنها استصحاب بعد العمل در محط تعارض قرار نمیگیره، استصحاب این العمل هم در دایره تعارض قرار میگیره. این بحثی که شما مطرح فرمودید به ربطی به این کلام نداره، اون در جای دیگه هست، که اون در جایی هست که اصل اطلاق دلیل شامل این مورد شدنش متوقف بر این است که لغو نباشه و لغویتش به اصطلاح اینجا ما میگیم شامل نمیشه، نه که شامل میشه و برای دفع لغویت لازمش رو بخواییم اثبات کنیم. این بیانی که آقای حائری اینجا مطرح می‌فرمایند. من اینجا عرض میخوام بکنم، از دو جهت میخوام مطلب رو دنبال کنم و به یه معنا به نتیجه فرمایش آقای هاشمی برسیم، البته با یه بیان کاملا متفاوت از بیانی که آقای هاشمی مطرح کردن، و چه بسا آقای هاشمی این بیان رو هم رو مبانیشون نباشه. اولا یه بیان اینه که آقای بحث اینه که آقای صدر بفرماید که اینکه استصحاب فقط در زمان غفلت جاری بشه، این عقلن یا عقلاً لغوه، چرا لغوه؟ یه بیان اون بیانی بود که ما عرض میکردیم که استصحاب ظاهر دلیلش این هست که میخواد محرکیت ایجاد کنه، و محرکیت در جایی هست که نسبت به یقین و شک التفات حاصل بشه. محرکیت حکم تکلیفی متوقف بر وصول خود حکم ولو به نحو احتمال و وصول موضوعات حکم، موضوع حکم هست ولو به نحو احتمال، که میتواند یک نحو محرکیتی ایجاد کنه، ولی جایی که نسبت به خود حکم یا نسبت به موضوع حکم التفات نیست، غفلت هست، خود محرکیت نداره. که با این بیان رو گفتیم که با این بیان در موارد شکی در شکی تقدیری و اشکال شما شک تقدیری مطرح کردید، ما گفتیم نه یقین اینجا فعلی هست، یعنی ملتفتون الهی هست، حالا فعلی تعبیر هم خیلی مهم نیست، یقین ملتفتون الهی نداریم، نه شک ملتفت الهی، و در استصحاب یقین ملتفت الهی و شک ملتفت الهی معتبر. اگر این بیان رو گفتیم، خب از اصل همه بحثایی که آقای استاد مطرح کردن به سوال میره و به گونه دیگه بحث رو باید دنبال بکنه. ولی اگر نه، ما گفتیم که لازم نیست استصحاب التفات به موضوعش واسه باشه، لازم نیست نسبت به یقین اثبات باشه که لازم التفات حاصل بشه، نه التفات شرط نیست، همین که در متن واقع یقین وجود داشته باشه و در متن واقع شک وجود داشته باشه کفایت میکنه. و یقین و شک رو هم ما از یقین بالفعل و یقین تقدیری گرفتیم، و شک رو هم هم از شک تقدیری و شک فعلی دانستیم. وقت وجهش یه که ما نتوانیم در خصوص شک تقدیری استصحاب جاری کنیم، این عشیش. البته یه نکته اینجا وجود داره، اون نکته در با اشکال دوم ما هست، اون نکته باعث میشه که اصلا استصحاب در بازم استصحاب در شک تقدیری جاری نشه. اون نکته اینه، ببینید این که ما بگیم که ببینید بحث در این هست که در موارد شک تقدیری استصحاب حین العمل جریانش چه خاصیتی داره، چه فایده ای داره؟ اگر این استصحاب خاصیتش، خب حین العمل که عمل رو تجهیز نمی کنه، خب شما بگید چون این استصحاب نمی تواند فقط در حین العمل جاری باشه، استصحاب حین العمل ملازمه داره با استصحاب بعد العمل، و به حکم این ملازمه‌ای که با استصحاب بعد العمل استصحاب حدث حین العمل با استصحاب حدث بعد العمل ملازمه داره، این استصحاب با قاعده فراق تعارض دارن و همدیگه رو تنافی پیدا میکنن و باعث میشه که قاعده فراق از اعتبار بیفته. عرض من این هست، این شبیه رو به نظرم تو فرماشات مجاها هم دیدم، عرض من این هست که آیا این عرفی هست که ما بگیم استصحاب اطلاق خاصیت استصحاب فقط این هست که بیاد قاعده فراغ و خودش رو از بین ببره؟ خاصیت استصحاب ایجاد تعارض و ایجاد تعارضی که به سقوط خودش می انجامه، ولی سقوط قاعده فراغ رو هم به دنبال داره، ولی سقوط خودش رو هم به دنبال داره. استصحاب جاری می شود برای اینکه با قاعده فراغ تعارض کنن، هر دو هم استصحاب هم قاعده فراغ جاری بشه، ساقط بشه. این عرفاً لاقل درست نیست، استصحابی که یلزم من وجودی عدمو صحیح نیست، و این کاشف اینه که اصلا دلیل استصحاب اطلاق نداره، نه اینکه دلیل استصحاب اطلاقی داره که خاصیت این اطلاق این هست که اطلاق نداشته باشه، یعنی یلزم من وجودی عدمو هست. و بنابراین به این بیان ما میفهمیم که استصحاب در موارد شک تقدیری جاری نمی شود، چون اگر بخواد خاص تنها نتیجه جریان استصحاب در شک تقدیری این هست که با جریان استصحاب قاعده فراغ و استصحاب هر دو از اثر می افتن، چه خاصیتی و چه فایده‌ای برای استصحاب شده. اینه که به نظر می رسه که استصحاب در اینجا فایده ای نداشته باشه. حالا آقای بیان تو کلام آقای حائری و کلام آقای هاشمی هر دوش در ادامه این بحث وارد شده، تو کلام آقای حائله کمی روشن‌تر و مفصول‌تر بحث وارد شده که من نسبت ادامه رو از فرمایشات آقای حائلی با یه مختصری تلخیص نقل می‌کنم. این قطعه قلطی وسطی کلام آقای حائلی اون رو خود رفقا ملاحظه فرماید رو نقل نمی‌کنم، اصل فرمایش آقای حائلی رو نقل می‌کنم. آقای حائلی اینجا در آیتر صورتی که ما وجه تقدیم قاعده فراغ بر استصحاب رو حکومت بگیریم که اون وجه تقدیم به اینجا نمیاد. اما اگر وجه تقدیم رو بحث اخصیت و اینکه قاعده فراغ اینجا اخص و کل اخص هست بدانیم، خب در منحرفی هم این اخصیت وجود داره و بنابراین قاعده فراغ بر استصحاب هم مقدم هست، بنابراین جریان استاد در شکل تمرینی خاصیتی نخواهد داشت و نتیجه عملی عملی نخواهد انجامید. خب من در مورد قسمت اخیر فرمایش آقای حائری یه توضیحی بدم. ببینید اصل این که چرا در حائری فراق با وجود استصحاب بر استصحاب مقدم هست، اینجوری ممکنه ما مطرح بکنیم، بگیم که در موارد قاعده فراق یا قبل از عمل، فرض کنید در همین حدث، یا قبل از حدث حالت سابقه حدث بوده یا حالت سابقه شخص، به طور متعارف به هر حال حالت سابقه شخص معلومه، یا حالت سابقه شخص حدثه یا حالت سابقه شخص طهارته. اما حالت طهارت حالت این خب یه حالت قریب و نادریه. اگر شما بخواید استصحاب رو در مواردی که قاعده فراق رو در مواردی که حالت سابق طهارت باشه جاری کنید، خب طهارت هم صحت عمل رو درست میکنه که نیازی به قاعده فراق نیست. پس اونجایی قاعده فراق نیاز هست که استصحاب بخواد حکم رو بطلان بکنه، قاعده فراق میخواد بیاد جلوی استصحاب رو بگیره. اما این که بخواید قاعده فراق رو منحصر به جایی بکنید که توارد حالتین هست، نه استصحاب طهارت جاری میشه نه استصحاب حدث جاری میشه، یا جایی که اصلا نسبت به حالت سابقه هیچ گونه یقین و علمی انسان نداشته باشه، این افراد نادره. متعارف موارد استصحاب یا حالت سابقه طهارته یا حالت سابقه نجاسته حدث هست. شما نمیتوانید قاعده فراق رو منحصر کنید به جایی که حالت سابقه طهارت باشه، چون وقت لغویت هست، همون استصحاب طهارتی که بعد العمل جاری میشه اونم حکم صحت عمل میکنه. بنابراین این معناش اینه که فرد ظاهر قاعده فراق جایی هست که استصحاب جاری است، در مورد استصحاب به عنوان فرد ظاهر قاعده فراق جاری شده، به طوری که نمیتوانیم مورد استصحاب رو از تحت قاعده فراق خارج کنیم. این اصل تقریب هست. این اصل تقریب در ما نحروفی به روشنی نمیاد، یعنی نیست که خیلی روشن باشه، چون ما ممکنه بگیم استصحاب در موارد شک فعلی اون حالت ظاهره موارد قاعده فراقه. استصحاب جاری در شک فعلی رو نمیتوانیم از تحت قاعده فراق، استصحاب هدف جاری در شک فعلی رو نمیتوانیم از تحت قاعده فراق جاری خارج کنیم، ولی استصحاب حدث در شک تقدیری رو میشه خارج کرد. اینجور نیست که تو فرد ظاهرش نیست، بحث شک تقدیری فرد نادر هست. ولی به نظر میرسه با توجه به این که استصحاب حدث در شک فعلی اولا به جریان هست از استصحاب حدث در شک تقدیری، این که ما بگیم استصحاب هدف در شک تقدیری قاعده فراق جاری نمی شود و در استصحاب هدف در شک فعلی قاعده فراق جاری می شود عرفی نیست. اینو مقدمه رو باید زمینه بکنیم تا اعتباریم اون فرمایشی که آقای حائری اینجا مطرح کردن مطرح کنیم. حالا ادامه این بحث در جلسه آینده. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى محمد. خب چقدر شد؟